أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جهت شادی ارباب طیبه شهدا و روح حضرت امام میگذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون امام شهیدمون الفاتحه و الصلوات. خب در مورد زهد که صحبت شد، معنای بی‌رغبتی، طریق تحصیل زهد رو این شد محل بحث. ببینید آیات قرآن و حالا روایاتی که عرض می‌کنیم، اینها یک نکته جدی توش که وجود داره این است که شما زندگیتون رو 80 ساله میبینید یا زندگیتون رو بی نهایت میبینید. این همه مدل زندگی انسان رو عوض میکنه. شما 80 سال زندگی میکنید یا بی نهایت زندگی میکنید. انتخاب ها بستگی به همین داره. تحمل فشارها بستگی به همین داره. نفاقها و عدم نفاقها، ایمانها، اینا بستگی به این نکته داره. اینو اگر تونستید برای خودتون و برای خودمون حلاجی بکنیم، بهترین انتخابها رو انسان میکنه، سختیها آسان میشه، دنیا میشه مزرعت الاخره و خیلی پیامدها. برای همین است که این ذهنیت رو قرآن و روایات ما خیلی معنا رو هی میفرورونه. در اون آیات معروف سوره مبارکه یونس اینجا میگه قل بفضل الله و برحمتهی فبذلک فلیفرحوا و خیر مما یجمعون. خیلی آیه اولادهیه. قل بفضل، اینجوری بگو، قل بفضل الله و برحمتهی فبذالک فلیفرحو. میخوای فرحناک باشی، میخوای خوشحال باشی، به حجت انسان احتیاج به خوشحالی داره دیگه، میخواد با یه چیزی حال کنه، به عبارتی حالش خوب باشه. خیلی وقتا حال خوب به این نیست که مصیبتی برای انسان به وجود نیاد. مصیبت و درد خاصیت دنیاست. منتها اون کسی که ذهنش رو از این دنیا میده بیرون، به فضل الهی، به رحمت الهی امیدواره، این فلیفرح، باید به فضل و رحمت الهی باید انسان خلاصه عشقش با این چیزا عشق کنه، حال کنه. ببینید این کسایی که دنبال نشاط میکردن، دیدید لختا میگم که آقا شما این تجمعات شبانه رو بیایید توش پر از نشاطه، یعنی طرف نشاطش رو برداشته آورده توی یک امر مقدس بلند داره هزینه میکنه، نشاطش رو اینجا داره هزینه میکنه. رضا میبینید که یک سکینه ای داره، آرامشی داره، ترس نداره. ترس مال کسیست که تمام بارانداز خودش رو برداشته گذاشته تو دنیا. اگه اینجوری باشه خب قاعدتا باید بدرسه، ولی میبینید که میگه اینا هو خیرون به ما یجمعون، اون چیزی که دیگران جمع میکنن، هی جمع میکنن، جمع میکنن، جمع میکنه، یهو میبینید خب داره در معرض فنا واقع میشه دیگه، اون چیزی که داره جمع میکنه. یا مثلا ببینید این که میگه ما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، چیزی که این عبارت خیلی تکراریه در قرآن. اینایی که به شما داده شده، در چیزایی که داده، اینا متاع حیات دنیا و زینتها، اینا یه سری زینت حیات دنیاست. و ما عند الله خیر و ابقا، اون چیزی که پیش خداست اون خیره، اون ابقا، اون ماندنی تره، یه چیز نمانیه خلاصه. بعد میگه افلا تعقلون، شما عقل ندارید، واقعا شعور ندارید که بیایید به یک چیز فانی دل نبندید، اینو بندازیدش توی مسیر دیگه. به حجت میبینید که این کار رو میکنه با آدم. خود این که آدم تو ذهنش چی رو داره پرورش میده، تفت میده، این که باز این نفاقها خیلی حتی بالا همین جا درست میشه. سوره منافقون اون عبارت یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. این ذکر الله، این تسبیح انداختن نیست، اون یاد خدا، این اموال و اولاد. و یاد اموال و اولاد انسان رو به لهو میندازه، سرگرم میکنه، مشغول میکنه. هی اینجا برم بودم بودو 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 رو اونجا پول در بودو 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 اینجا. بله اون روایاتی که در الکاد و لعیاله که المجاهد فی سبیل الله اون هست، منتهای مراتب اون به این معنا نیست که مثلا شما رو یوهی در مقابل چیز قرار بده، در مقابل اهداف بلند قرار بده. مثلا دیگه همه هدفش این شده این وسط که بره کجا پول در بیاره، کجا بخره، کجا هزینه کنه، یه همچی چیزایی. چه فرد چه جامعه. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. کسایی که این کار میکنن اینا به یک خسرانی در حقیقتی، یعنی سرمایه از دست میدن به واسطه این طریق از فکر و اینا. یه روایتی هم بخونیم در این زمینه که ببینید همین این فضاها، اگر در این روایت حدیث معراج اومده که یک خفتی در طعام و شراب و لباس داشته باشه، یعنی در مدل و سبک زندگی، این طعام و شراب و لباس و اینا یک حالت به هر جهت بهینه، یک حالت که بخواد همش هی داره از این بوتیک و اون بوتیک لباس های مختلف چیه مدل سبک زندگی خوردنهاش. و بعد میگه ولا تدخر شیئا لغد، این مولا حدیث معراجه، شده برای فردا ذخیره نکن. این حالا فردا منظور هی اینی که کسی اگر هی بخواد به آینده من دوره پیری کوریم، اگر نمیم اینجوری بشه، اگر اونجوری بشه، هی دنبال این معانی میگرده که چه کار باید بکنم. خب معلومه که این آدم میمونه تو همون شرایط و همینجوری داره دست و پا میزنه. روایت دارد میگه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من لم يتعذب عزاء الله، کسی که با دلداری خدا آرام نگیره، لم يتعذب عزاء الله، یعنی شکر نکنه، لذت نبره، اگه اینجوری نکنه تقطعت نفسه حسرات علی الدنیا، این با حسرت بر امور دنیا به جان کندن میفته، یعنی جون میکنه و بعدش هم خوشحال نیست، چون که اساسا نمیتونه بر هر موقعیتی خوشحال باشه، او نمیتونه شکر کنه، او همش خوشحال نیست، شادمان نیست. چرا؟ چون که همیشه یک چیزایی رو دیگه ای رو باید به دست بیاره، خوشحالی آنچه که داره رو نمیتونه انجام بده. بعد درد و من اتبع بصره ما فی عید الناس، کسی که چشمش به دنبال داشته دیگرانه، حالا ثروتی، آبروی، قدرتی، خاصی داشته دیگران رو من تبع بصره، یعنی چشم میکشه ببینه دیگران کثر همه ولم یشف غیره، این اندوهش فراوان می شود و این سوز دلش هم بین نمی شود. و من لم یر لله علیه نعمتن الا فی مطعم او مشرب او ملبسن فقد قصر عمله و دنا عذابه. خیلی زیباست. بیان کسی اگر نعمتهای خدا رو تو این محدوده برای خودش دید، یه ما بالاخره لباس داریم، غذا داریم، مثلا این چیزا غذایی داریم بخوریم، خدای شکرت، خدای شکرت یه غذایی داریم بخوریم، یه مثلا اقلن یه غذایی داریم بخوریم، یه لباسی داریم بپوشیم. اگر اینجوری بشه، این فقط قصر عمله، این عملش کوتاه میشه و دنا عذابه، عذابش نزدیک میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا این هم ما داریم، تا هم مراتب اینو که داریم به این معنا نیست که ما دین داریم، عقل داریم، ولایت داریم، کشور چیز داریم، مبارزه با کفار داریم. اینی که یک نفر تمام حرکت ها و سکونش تو این عالم، کنش هاش بر اساس شکلات و دوچرخه و این چیزا بخواد حرکت بکنه، این علامت بچگیشه. بالاخره آدم باید از این بچگی بیرون بیاد. ولی برخی وقتا ما انقدر شکر اینجور نعمت ها رو میکنیم، به عبارتی میبینیم که باز اگه بخوان ما رو هی هول بدن، باید از این جنس نعمت به ما بدن. در صورتی که اینا یه سری شکلات برای بچه دبستانی هاست. بله، یه بچه دبستانی رو وقتی میخوان مثلا اهتمام درست کنن برای او، برای درس خوندن اینا تشویقش بکنن، میشه شکلات 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 شکلات، بعد میشه دوچرخه دوچرخه، بعد مثلا اینجوری. ولی یه مثلا فرض بفرمایید کسی که عاشق علمه، اینا که دیگه با دوچرخه و شکلات و این چیزا که چیز نمی کنن، هدایت نمی کنن. برای همین است که ما در روایات اونم داریم که خدا هدایت مؤمن رو از خواب ور می داره. خواب مال کساییست که اینی بخوان هدایت بشن، ممکنه حالا یه رؤیا صادقانه داشته باشه ببینه اینها. تو هم مراتب خواب مال کسیست که او هدایتهاش نمیتونه همجوری انگار تو بیداری هدایت بشه. آدم کلن بزرگی و عظمت رو اینجوری میبینه، مثلا فکر میکنه طوفان شن اگر بشه، این خیلی عنصر مهمیه، طوفان آدم ها بشه، اینو عنصر مهمی نمیدونه. خیلی ملموسه همه چی هاش. من تو یکی از این پادکستان گفتم شما ببینید در امت پیغمبر کلن ما نصرت های الهی ملموس نیست، اینا هر چی که هست مال امم سابق است، برای ما اساساً با شکلات جلو نمیرن. اینها برای امت پیغمبر بر اساس این جور نصرت ها بنا نشده، بر اساس جنود لم تروها بنا شده، جنود ندیدنی. ما ایمانمون به غیب بالاست. اون مال اوناییه که دو دقیقه پیغمبرشون دیر کرد گوسال پرست شدن. ما نزدیک 40 روز امام اون از دست دادیم، امامی پیدا کردیم که اصلا ندیدیم. یه عکسایی هم با هوش مصنوعی در آوردن و زدن، ولی من چون که آقا مشتاق رو دیدم، آدم میگم اینا با این عکسا چی کار میکنن، چون آقا مشتاق قیافش اینجوری نیست، شکل ایشون اینجوری نیست. یعنی با امام ندیده جز چند پیام که رسیده این مردم مبعوث شدن، بزرگن. این مردم نباید نصرت هاشون فقط با جنود تروها باشه، که اینا جنودشون لم تروهاست. از اون جهت هست که یواش یواش انسان باید بزرگ بشه نسبت به نعمات بالایی که دستش هست، که این مطعم و مشرب و لباس و اینا اصلا عددی نیست در مقابلونه. اینو باید ببینه، وگرنه اگه اینو نبینه همش یه خدا شکر یه غذایی دادیم و خوردیم، خدا شکر یه لباسی ما پوشیدیم. این که تو هرم مازلو خلاصه پایین ترین حد نعمت هاست به انسان گیر میکنه اون با تو این مرتبه از نعمت ها. خیلی خوب، انشالله که موفق و معید. یه 20 دقیقه بیشتر به الان نمونده. التماس دعا دارم.